کتابخانی، برنامه‌ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض می‌کنم، بعد از ظهر پنجشنبه شما بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، روز شما هم بخیر. اجازه بدید ادامه بدیم این کتاب جذاب و جالب دوست عزیزمون مصطفی اسلامیاری که متاسفانه رفت از دنیای ما.
روحش شاد.
زنگ موسیقی. بله، ادامه حرف، یعنی در واقع گفتگو و مصاحبه نعمت حقیقی فیلمبردار و مصطفی اسلامی نویسنده با استاد نیداوود بود. یه مقدار از حرفا رو خوندم، من ادامهش رو با اجازتون بخونم.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. فردای آن روز با پدرم همراه شدم. از جلوی مغازه راه افتادیم، از کوچه دراز خانقاه و کوچه پس کوچه های خاکی گذشتیم تا به کلاس درویش خان رسیدیم. وقتی درویش خان مرا دید گفت: به به مرتضی خان، خوب شد آمدی، دلم تنگ شده بود. تو از من پرسید که روزهای گذشته کجا بودم، چه می کردم، چرا به کلاس نمی رفتم. من نمی دانستم چه جوابی بدهم. مدتی دنبال کلمه و جمله گشتم، بعد گفتم: از اون روز که شما برای ما تار زدید من خیلی ناامید شدم. تصمیم گرفتم ساز رو کنار بگذارم، برم دنبال کار دیگه. درویش خان پرسید: چرا؟ مگه خیلی بد زدم؟ من سرم را بالا کردم و گفتم: نه، برعکس، شما خیلی خوب زدی. درویش خان مدتی به من خیره شد و گفت: من اون روز مراعات شاگردها رو نکردم. من اون روز خیلی بد زدم، اما دست خودم نبود. من به لکنت افتادم، گفتم: نه نه، من اون روز که دست و پنجه شما رو دیدم چشم از انگشت ها و مضراب شما بر نمی داشتم. من اون روز خودم رو لایق شاگردی شما ندونستم. صدای ساز شما تو گوشم موند، تا روزها تکرار شد. درماندم چه باید بکنم. فکر کردم هر کاری بکنم درویش خان که نمیشم، مثل شما که نمیشم. درویش خان سرش را پایین انداخت، در خودش فرو رفت، بعد به پدرم که کناری دو زانو نشسته بود نگاه کرد و رو به من گفت: یا پیر جان، مگه من کی هستم که تو میخوایی مثل من باشی؟ در این عالم صدها نوازنده بهتر از من هست، خیلی بهتر از من، که تو باید بشناسی قدرشون رو، هنرشون رو. تو هنوز جوانی و راه درازی در پیش داری، باید صبور باشی و قدم به قدم پیشرفت کنی. با جوهر و قریحه‌ای که داری تا صدها قدم، تا آدمی صدها درجه بهتر از این درویشی که من هستم بشی. فقط باید همت کنی و در این راه از من قهر نکنی. حرفای درویش خان روح تازه‌ای به من داد. دوباره تار به دست گرفتم و مرتب‌تر از قبل به کلاس درویش خان رفتم، هر روز جلوتر از شاگردهای دیگه. یک ماهی گذشته بود که روزی درویش خان اعلام کرد که فردا کلاس تعطیله. فردای اون روز پدرم گفت: امروز که تعطیله و وقت داری بیا بریم شمیرانات هوایی تازه کنیم. صبح حرکت کردیم. یادم هست که اول رفتیم بازار امامزاده صالح به کبابی آقا سلمان که از دوستان و نزدیکان پدرم بود. بعد از ظهر رفتیم اون طرف پل رو به بالا تا امامزاده قاسم. اونجا بود که آدمهایی دیدم که میشناختم. اسمشونو از پدرم شنیده بودم یا در کلاس درویش خان دیده بودم. نعمت پرسید: چه کسانی بودن؟ یادتون هست؟ استاد نی داوود گفت حالا بعد از این همه سال اسمها یادم نمیاد، اما خیلی ها بودن. علی اکبر خان و عبدالحسین خان بودن، موسی خان بود، همشاگردی هم ابراهیم منصوری بود، حسین سنجری بود، سبا بود و اون وسط درویش خان بود که همه دورش حلقه زده بودن بر سر گوری که متعلق به دخترش قمر بود، دختری که نمیدونستم 40 روز پیش مرده بود. در همون روزی که درویش خان به اندرونی خانهش رفت و برگشت و برای ما تار زد، برای ما یا دخترش. روزی هم به دیدن اسماعیل مهرتاش رفتیم. خانهش نزدیک پل تجریش بود، خانه‌ای سرسبز و پردرخت، باغچه‌های گلکاری شده. مهرتاش در آن وقت مردی بود پا به سن گذاشته، با چهره خوش و رفتاری بسیار مؤدبانه. وقتی در اتاق پذیرایی دلباز و مرتب و منظم او که پنجره‌ای رو به حیات پردرخت اون داشت نشستیم، نعمت گفت همونطور که تلفنی به شما عرض کردم، ما در پی ساختن مجموعه‌ای برای تلویزیون هستیم از استادان و بزرگان موسیقی ایران که سندی صوتی و تصویری باشه از فعالیت‌ها، خاطره‌ها و گفته‌هاشون. این ملاقات مقدمه کار ماست که بدونیم از کجا باید شروع کنیم و چه میتونیم بکنیم. مهرتاش گفت این خیلی خوبه. حالا من چه کار باید بکنم؟ از اول زندگی خودم تعریف کنم؟ من گفتم این شروع خوبی است. از دو جهت به ما کمک میکنه. یکی آشنایی با زندگی و فعالیت‌های هنری شما و یکی هم آشنایی با شرایط اجتماعی و هنرمندانی که همکار و معاصر شما بودند. و مهرتاش از اینجا آغاز کرد. بنده در طفولیت می‌خواندم. غالباً تصانیف عارف یا سایرین رو که می‌ساختند یاد می‌گرفتم و می‌خواندم. اون وقت‌ها می‌دونید که مرسوم نبود تصنیف بخونن یا آواز بخونن، اذان میگفتند. بنده هم که صدای خوبی داشتم اذان میگفتم، مناجات میخواندم. شبی یک دسته از این مطربهایی که شبها به مهمانی ها میرفتند منزل ما آمدند. من آن شب کمانچه را دیدم و از صداش خوشم اومد. در روزهای بعد ما یک کدو قلیون داشتیم. اون رو برداشتم و سعی کردم به صورت کمانچه در بیارم. اون وقت نمیدونستم آرشه چیه، نه عرض کنم سیم چیه، نه کلوفون که ماده است از عصاره درخت کاج که روی تارهای آرشه میزنند تا روی سیمهای کمانچه یا ویولون نلغزه، لیز نخوره. این چیزها رو بنده اون زمان نمیدانستم. این بود که به هر زحمتی نخ کشیدم روی کدو قلیون، دم اسب گیر آوردم، اون رو توی آب میزدم، میکشیدم روی سیمها، صداش که در میومد من میخوندم. پدرم چون علاقه منو دید رفت پیش سید حسین تارساز که خونش نزدیک منزل ما بود. هم ساز میساخت هم ساز میزد. پدرم یک سازی برای من خریدند و آوردند. من شروع کردم به زدن. اولین استادم همون سید حسین تارساز بود. بعد رفتم پیش اسماعیل خان داوود شیرازی، پسر داوود شیرازی معروف، از نوازنده های زمان آقا حسین قلی و میرزا عبدالله که خیلی خوب ساز می‌زد. رفتم و تعلیم گرفتم. بعد از اون هم رفتم پیش درویش خان برای درس گرفتم. ولی از همون اوایل بنده انقدری که به آهنگ سازی علاقه داشتم به نوازندگی علاقه نداشتم. یادم هست همون اوایل یک پیش درآمد بیات ترک ساختم که برای درویش خان زدم. درویش خان خیلی تحسین کرد و آفرین گفت که ضرب ها خیلی خوب و روی اسلوبه. همون پیش درآمد رو اخیراً عبدالوهاب شهیدی روی ترانه‌ای که من ساخته بودم اجرا کردند، با همون رنگ و درآمد که آقای پایور تنظیم کردن و در تالار رودکی اجرا شد. یادم هست که یک روزی بنده مایه شور مشق می کردم، همانطور که درویش خان تعلیم داده بود. استاد به من یک نگاه کرد و گفت بسیار پنجه خوبی داری شما، مضراب ها خیلی قوی است، اما اینهایی که من تعلیم می دم فقط اسکلته، خودت باید به اون روح بدی. هیچ وقت از من تقلید نکن، همیشه از خودت ابتکار داشته باش. نعمت پرسید خانه درویش خان آن وقت کجای تهران بود؟ مرتاش گفت در همین خیابان صفی علی شاه، توی کوچه‌ای که هنوز هم تابلوی داره به نام کوچه درویش خان که بنده گاهی به اونجا سر میزنم به یاد خاطرات گذشته. خونه درویش خان یک حیاط کوچیک داشت، خیلی تمیز و پاکیزه، با گلهای قشنگ. درویش خان خیلی به گل علاقه داشت. یک دوستی داشت به نام برومند، پدر همین نورعلی خان برومند، که همیشه گلهای منزل درویش خان رو مرتب میکرد، رسیدگی میکرد. درویش خان خودش هم آدم تمیز و مرتبی بود. یک دختر داشت به نام قمرتاج درویش که ساز هم میزد و بنده او رو میشناخت. من پرسیدم شما چند سال به کلاس درویش خان رفتید و تعلیم گرفتید؟ مرتاش گفت بنده حدود 5-6 سال پیش درویش خان رفتم، از 16-17 سالگی تا زمان تصادف و فوت درویش خان. نعمت پرسید این تصادف چه سالی اتفاق افتاد؟ مرتاش گفت سال 1305 که درویش خان 54 سال بیشتر نداشت. اون وقتها تازه اتومبیل وارد ایران شده بود، اما شبها همه جا تاریک بود. خیابانهای تهران بعد از غروب غرق ظلمات می شد. اون شب درویش خان با درشکه به منزلش مراجعت می کرد که اتومبیلی از مقابل میاد و با درشکه تصادف می کنه. واقعی بود تأسف انگیز، بسیار تأسف انگیز. اتفاقا مرحوم درویش خان بسیار از درشکه می ترسید. یعنی هر وقت می خواست سوار درشکه بشه اول از درشکه چی می پرسید؟ آقا این اسب تو زانوهاش نپریده؟ نعلهاش صحیحه؟ درسته؟ تا نمی پرسید سوار نمی شد. متاسفانه مرگش هم با همون درشکه شد. تصادف کرد و افتاد و سرش خورد زمین و فوت کرد. اما حالا خاطره ای رو که میخوام برای شما بگم از درویش خان، از اخلاق حسنه این مرد. درویش خان مردی نبود که جایی ساز بزنه و پول بگیره یا استفاده مادی بکنه. او زندگیش رو فقط از راه تعلیم دادن و شاگرد گرفتن تأمین میکرد. بنده ماهی 6 تومان به درویش خان میدادم. آن زمان یادم هست که روزی رفتم پیش درویش خان که حقوق ماهیانم را بدم. درویش خان به من گفت یا پیر جان. کلام درویش خان هم این بود که می گفت یا پیر جان. به من گفت شما اگه هر آینه پول دارید پول ماه بعدتان را هم بدهید. گفتم چشم و دادم. بعد بر من معلوم شد که روبروی منزل ایشان از اقلیت ارامنه کسی بود که زنش فوت کرده بود و پول نداشت که جنازه رو برداره. درویش خان اون پول رو از من گرفت و برد داد به او که جنازه زنش رو بردار. در همون زمانها باز روزی اتفاق افتاد که درویش خان به من فرمودند شما اگر دارید حقوق این ماهتان را پیش بدهید. گفتم چشم و بنده دادم. می دانستم که درویش خان پول نداره. اتفاقا درویش خان رو اون روزها دعوت کرده بودن به انجمن ایران و فرانسه. اون وقت انجمن ایران و فرانسه نبود، مدرسه آلیانس بود، آلیانس فرانسه. در آنجا کنفرانسی داده بودند راجع به ادبیات ایران. گویا اون کنفرانس رو هم وثوق الدوله داده بود. درویش خان رو دعوت کرده بودند که در اونجا یک قطعه پیش درآمد ماهوری که ساخته بود آنجا زد. بعد از طرف همون آلیانس فرانسه 100 تومن پول توی پاکت گذاشتند و برای اون فرستادند. درویش خان 100 تومن را رد کرد و گفت من چون اینجا انجمن فرهنگی بود آمدم ساز زدم و الا من که ساز زن نیستم که بیام اینجا ساز بزنم به من پول بدید. او حقوق ماه بعدش رو از من گرفت ولی اون 100 تومن رو قبول نکرد. اینقدر مرد عالی طبعی بود. من تعجب کردم. 100 تومن اون زمان خیلی پول بود. بعد همون آلیانس فرانسه نوت اون پیش درآمد رو از درویش خان خواستند. درویش خان نوت هم میدانست چون در اوایل جوانیش طبال بود. در مدرسه موسیقی نوت تعلیم میگرفته و طبل میزده. پیش درآمد رو هم درویش خان ابدا کرد و ساخت. قبل از درویش خان چهار مزراب و چیزهای ضربی میزدند که قبل از آواز میزدند تا هر کسی با صدایی که میخواست بشنود آشنا بشود. این بود که نوت اون پیش درآمد ماهور که درویش خان ساخته بود فرستاده شد به پاریس که در اونجا در کنسرواتوار پاریس زدند. من پرسیدم بعد از درویش خان که شما در سالهای جوانی به کلاسشون می رفتید باز هم هنرآموزی کردید یا اون دوره آموزشیتون دیگه تمام شد؟ مرتاش گفت بعد از اون چند ماهی هم رفتم مدرسه کلونل وزیری برای تعلیم و تکمیل نوت. بعد دیگه خودم وارد کار آهنگسازی شدم و آموزندگی شدم. کلاس آواز درست کردم. کلاس موسیقی داشتیم. کلوب موزیکال درست کردم. کلاس تئاتر داشتم. در جامعه باربد بسیار شاگرد داشتم که الان همشان یا کارگردانند یا هنرپیشه‌های خیلی خوب و روی صحنه تئاتر هستند. امثال آقای نصیریان، شنگله که همه شاگردهای جامعه باربد بودند. نعمت پرسید آقای شجریان هم مثل این که در کلاس شما بوده؟ مرتاش گفت بله 4 سال یا 5 سال در کلاس من بود. شجریان از شاگردان خوب من بود. حالا هم که خواننده برجسته است. من پرسیدم پس از آن دوران آموزش و فعالیت‌های آماتوری شما از چه زمانی کار حرفه‌ایتون رو شروع کردید؟ مهداد قامتش را روی صندلی راست کرد و گفت اولا به شما عرض کنم که بنده هیچ وقت حرفه‌ای نبودم. یعنی بنده موسیقی رو برای نفس موسیقی دوست داشتم و تئاتر رو برای نفس تئاتر دوست داشتم. بنده آنچنان آدمی هستم که هیچ زمانی پول نگرفتم از کسی که براش ساز بزنم. هیچ وقت در خونه نرفتم که اونجا به عنوان نوازنده از کسی پول بگیرم. نفع مادی رو منظور نداشتم. اگر استفاده‌ای هم کردم یا از صفحه پر کردن بوده یا از تئاتر بوده. بنده عضو شهرداری تهران بودم. کارم کار دولت بود و حقوقم رو از دولت می گرفتم. ساز رو مجانی می زدم. تعلیم آواز، کلاس موسیقی، کلاس تئاتر، همه اینها مجانی بود. الان هم که 50-60 شاگرد در کلاس بند تعلیم می بیرند، پول از کسی نمی گیرم. کلاسم رایگانه. سابق بر این هم کلاسم رایگان بود. برای اینکه داوطلب زیاد باشه، تا کار پیش بره، تا مردم بیشتر بیان، بیشتر استفاده کنند. شما می دونید که کسی جرأت نمی کرد بگه که من ساز می زنم. آدم رو مطرب می دونستن. یا تئاتر بازی می کنم، می گفتن مقلده، مطرب شده، ساز زن شده. این بود که من برای این کارها از کسی پول نگرفتم. حالا هم بنده خودم از شمیران پا میشم، میام کلاس توی زمستان، توی تابستان، توی گرما، توی سرما، برای اینکه بچه ها تعلیم بگیرند، برای اینکه یک دسته ای آماده بشوند که موسیقی ایرانی، موسیقی سنتی ما حفظ بشود. زمانی یکی از دوستان من گفت اگه پول نگیری ارزش کارت کم میشه، برای خاطر اون که فکر میکنن بلد نیستی که پول نمیگیری. گفتم بگذار اینطور تصور کنند. بعضی از دوستان دیگرم میگفتند اینها که به کلاس میان همه که صدا ندارن آواز خوندشن. من میگفتم ولی شنونده خوبی که میشن لااقل. تا این حد من میتونم کمک کنم به موسیقی ایرانی. نام اسماعیل مهرتاش همیشه مرا به یاد جامعه باربد میانداخت. تئاتری در اول خیابان لاله‌زار. از میدان توپخانه که وارد می شدیم دست چپ بود، روبروی سینما ونوس. من چند بار به جامعه باربد رفتم برای دیدن نمایشنامه هایی که محمد علی جعفری کارگردانی می کرد. نقش اول را هم خودش بازی می کرد و نقش مقابلش را خانم شهلا ریاحی. در لاله‌زار تئاتری‌های دیگر هم در لاله‌زار تئاترهای دیگری هم بود، مثل تئاتر دهقان، تئاتر پارس، که من گاهی هم به آنجاها می‌رفتم. برنامه‌های اون تئاترها اغلب واریته‌هایی بود از عملیات آکروبات بازی، رقص دختران کافه‌ها و کاباره‌ها، یک نمایش کوتاه تک‌پرده‌ای، اغلب کمدی، و کنسرتی از خواننده هایی که ترانه های کوچه بازاری می خواندند، مثل تاجیک، قادری، سوسن، یساری. در لاله‌زار تنها جایی که همیشه نمایشنامه‌ای روی صحنه داشت جامعه باربد بود. می خواستم بدانم جامعه باربد چگونه پا گرفت و پیدا شد. از مهرتاش پرسیدم که کار تئاتر و آشنایی با کار نمایش را از کی و از کجا شروع کرد؟ مرتاش گفت ما اول توی خانه ها تئاتر می دادیم. دوستان و رفقایی رو که اهل ساز بودند جمع می کردیم، کنسرت می دادیم، بعد تئاتر درست کردیم با دوستانی که ذوق تئاتر داشتند. غالبا جاهایی که آماده بود برای این کار، یعنی ایوان داشت. جمعه ها می رفتیم و از صبح پرده قلمکار به در و دیوارش می زدیم، پرده براش درست می کردیم، یک پیس درست می کردیم. اون وقتا می دونید کسی نبود که رول زن بازی کنه، اونها رو هم خودمون بازی می کرد. مردم می آمدند و می نشستن و تئاتر برایشون اجرا می کردیم. تئاترهای مختلف می دادیم در خانه ها و در محله های شهر. می دونید که تئاتر هم برای خانم‌ها آزاد نبود. از منزل نمیتونستن بیان بیرون. با چادر و پیچه میومدن و مینشستند روی پشت بام‌ها. مردها هم توی حیاط بودند. کم کم آمدم و جامعه باربد را درست کردم. من پرسیدم از چه سالی؟ مهرتاش گفت از سال 1304. از همان تروپ هایی که با هم کار می کردیم. بعد خانه اجاره کردم ماهی 12 تومان. چند تا صندلی خریدم، چراغ خریدم، لیوان خریدم، سماور خریدم و جامعه باربد را بنده در سال 1305 رسماً افتتاح کردم. من پرسیدم در همین جای فعلی؟ مرتاش گفت نه خیر، جامعه باربد چندین جا عوض کرده تا آمده به محل فعلی. اولش در خیابان فردوسی بود، علاءالدوله اون زمان. بعد از فردوسی آمدیم به خیابان سعدی. اونجا کلوب موزیکال داشتیم. تمام متعینهای کشور عضو جامعه باربد بودن. ما هفته یک بار برای اونها تئاتر و کنسرت می دادیم. ما تئاتر دائمی نداشتیم. گاهی دو شب، سه شب، چهار شب تئاتر می دادیم. در جاهای مختلف نظیر گراند هتل که بعدها شد تماشاخانه دهقان در خیابان لاله‌زار، یا در سالن نکویی در چهارراه استانبول نادری که بعدها شد سینما هما. بعد آمدیم در کوچه باربد و بعد از آن آمدیم اول لاله‌زار که الان تقریبا 27-28 سال است که اینجایی. من گفتم با همه این جا به جا شدنها، جامعه باربد یکی از قدیمی ترین مراکز هنری بوده که هنوز باقی مانده. مرتاش در جوابم گفت البته خیلی کار سختی بود، گرفتاری های زیادی داشتیم. مثلا یک زمانی یکی از مقامات فرستاد عقب بنده که برم منزلش ساز بزنم. حالا برای شما میگم که اون زمان تیمورتاش بود، وزیر دربار بود و ما جامعه باربد را داشتیم. به بنده پیغام داده بودند که برم منزلشون ساز بزنم. پول هم خیلی داده بودند، 200 تومان که اون زمان خیلی بود. حتی از شهربانی فرستادند عقب بنده. من گفتم که بنده مطرب نیستم که شب بیام ساز بزنم و پول رو پس فرستادم. بعد دستور دادند که جامعه باربد را تعطیل کنند، ببندند. من اون موقع کارمند شهرداری بودم. فرداش اومدم و دیدم که یک لیستی گذاشتند اونجا از دوستان و رفقای بنده که بیشترشان توی شهرداری بودند و در جامعه باربد هم با بنده همکاری داشتند. نوازندگی میکردند و آواز میخواندند یا دکورسازی میکردند. امثال آقای مقبل، آقای فاخته، حسن علی خان اشرفی، سید کاظم خان شهیدی، اسماعیل خان قدیری. دستور داده بودند که این آقایان یا باید از شهرداری استعفا بدهند یا از جامعه باربد. ما هم چند شب برنامه داشتیم در باغ سهم الدوله. یک باغ بسیار زیبایی بود توی کوچه خندان در خیابان لاله‌زار. جامعه باربد آن زمان آنجا بود. ما مردم را دعوت کردیم. نمی‌دانستیم چه کنیم، اما دوستان ما که آن زمان قدرتی داشتند و عضو جامعه باربد بودند، مثل آقای امیر اشرف افخمی و آقای متین الملک دیبا، رفتند و تیمورتاش را راضی کردند و او دستور داد که مزاحم جامعه باربد نشود. از این اتفاقها و گرفتاریها اگه بخوام برای شما تعریف کنم خیلی زیاد بود. مثلا یادم میاد یک زمان دیگری ما خانه اجاره کرده بودیم در بازار تجریش. شب نشسته بودیم دور هم. من بودم، حبیب سمایی بود و سبا بود و رفقای دیگر. داشتیم ساز میزدیم که از پشت بام ریختند. ساز ما رو شکستند، خودمون رو کتک زدند، ویولون رو شکستند، ضرب ما رو پاره کردند که چرا ما نزدیک امامزاده صدای ساز بلند کردیم. با این همه عرض کنم که جامعه باربد 51-52 سال فعالیت داشته. سال گذشته ما جشن 50 ساله جامعه باربد را گرفتیم. در این مدت ما پیس های زیادی داشتیم. مثلا بنده خسرو و شیرین رو در 1306 در جامعه باربد به صحنه گذاشتم که 15-16 مرتبه روی صحنه رفت، یا لیلی و مجنون که در 1308 به صحنه گذاشتیم. پیس‌های بسیاری در جامعه باربد اجرا شد در سالهای متعدد، و هر زمان که کمیت ما لنگ می شد، لیلی و مجنون یا خسرو و شیرین رو می گذاشتیم که خودش 3-4 ماه روی صحنه بود.